بخش. آرامش رو به زندگیمون دعوت میکنیم اگه اینطور فکر کنیم که
اینم از ماشین شستمش، شده مثل آینه برق میزنه.
خسته نباشی، بیا بیا بشین یکم استراحت کن. بعدش هم اگه حوصله داشتی بیا با همین کمد دیواری رو مرتب کنیم، گرد و خاکش رو بگیریم. باشه
باشه، چشم حتما. ولی سعید جان اگه زحمتی نیست یه چایی برام بریز که خیلی خستم، میخوام همچی خستگیم در بره. بعد ما در بس در خدمت شماییم.
خواهش میکنم آقا سعید، همین الان یه چای لبسوز و لبدوز میارم براتون. یه
لب بزن باشه.
دیشدمه چشم.
دست شما درد نکنه. به به، این سرامیکا عجب برقی میزنه. بابا تو هم حسابی خسته شدی یا از صبح تا حالا داری کف خونه رو میسابی؟ خدا قوت سعید خانم.
ممنون، زندگی همینه دیگه.
بفرمایید.
عوضش وقتی خونه زندگی آدم تر و تمیز و مرتبه اعصابمون آرومه، آدم لذت میبره وقتی به خونه نگاه میکنه.
دست در نکنه، عجب چاییه، دم کشیده و لبریز و لبسوز و لبدوز.
بله نوشه جان، نوشه جان.
دست درد نکنه. آرامش رو از زندگیمون دور میکنیم اگه اینجوری فکر کنیم که
آقا سعید میشه بی زحمت بیای این جارو برقی رو درست کنی؟ خونه پر از خاک و غبار شده، این جارو هم که خوب کار نمیکنه.
حالا بذار برای بعد سعید خانم، فعلا میخوام فیلم تماشا کنم.
سعید میگم خونه کثیفه، یه نگاه به دوربرت بکن.
هی بابا فعلا گردگیری بکن، جارو بمونه برای بعد. خب الان حوصله تعمیرات ندارم.
وای سعید از دست تو، آخه چقدر بیخیالی.
ای بابا سعیده خیلی داری سخت میگیری. یا
من سخت میگیرم؟
بله.
اصلا میدونی چند روزه حموم نرفتی؟ میدونی چند وقته جوراباتو نشستی؟
ای وای،
یادت آخرین باری که ماشینتو شستی کی بوده ها؟
سعیده باز داری شروع میکنی به غرغر کردن ها؟ بس دیگه.
کدوم سعید؟ مگه نه این که نظافت و پاکیزگی نصف ایمانه؟ تو اصلا نظافت رو رعایت نمی کنی.
اینطور که شما می فرمایید سعید خانم، من باید همه وقتم رو صرف پاکیزگی و نظافت کنم، پس چی به کارهای دیگه هم برسم؟ خانم تو وسواس داری، اصلا کلن وسواسی هستی.
دست تو سعید، دارم دیوونه میشم. چرا متوجه حرفم نمیشی آخه؟
هر موقع غر زدن ها تموم شد لطف کن تشریف بیار بشین با همدیگه این فیلم رو ببینیم.
سعید
ای وای،
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه تلاوت آرامش در خدمت شنوندگان عزیز و گرامی هستم. بنده مهدوی بهرامی، کارشناس برنامه، با موضوع طهارت و پاکیزگی در خدمتتون هستم. در اسلام طهارت و پاکیزگی جایگاه ویژه‌ای دارد. در روایتی از پیغمبر اکرم داریم الطهور شطر الایمان، طهارت بخشی یا نصفی از ایمان است. پاکیزگی در ادبیات قرآنی و روایه ما جایگاه ویژه‌ای دارد. نظافت جایگاه ویژه‌ای دارد. خانه به عنوان مأمن و پناهگاه ما اولین مکانی است که ما باید نسبت به پاکیزگی و طهارت اون توجه داشته باشیم. پاکیزگی در مقولات مختلف قابل تر و مطرح است. یک پاکیزگی فردی، خب مسواک زدن که در روایت داریم عملی است که انقدر جبرائیل به پیغمبر امر فرمود که پیغمبر حتی احساس کرد که این امر واجب است. شانه زدن، در روایتی داریم شانه وبا را از بین میبرد. پیغمبر میفرمود موهاتون رو مرتب کنید، کوتاه نگه دارید، شانه بزنید. پیغمبر و امیرالمومنین، در روایتی داریم که پیغمبر هر وقت در آینه مینگریست میفرمود سپاس خدای را که خلقت مرا کامل و صورت مرا زیبا گردانید و در مقابل عیوب دیگران مرا زینت بخشید. یعنی توجه به زیبایی و پاکیزگی شخصی. استفاده از عطر، استفاده از لباس تمیز، اینها نشانه هایی از پاکی و طهارت شخصی است که در خانه مطرح می شود. غیر از نظافت در خانه، اینکه انسان معطر باشه، لباس تمیز بپوشه، زن در مقابل شوهر خودش را بیاراید، مرد در مقابل همسر لباس تمیز برتن کند، کودکان و فرزندان آموزش بگیرند که محیط خانه یک محیط و جایگاه ویژه‌ای است، آثار خوبی بر احوالات خود ما دارد. وقتی ما در فضای تمیزی زندگی میکنیم، وقتی همدیگر رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم لباسهای تمیز بر تن داریم، حالا فرض کنید لباس آلوده به غذا، بدنی که بوی بد میدهد، دهانی که بوی بد میدهد، موهایی که پریشان است، چقدر در اعصاب و روان متأثر منفی میگذارد. وقتی اصحاب امام صادق میمدن برای دیدار او، حضرت خودش را در مقابل آینه قرار میداد و محاسن و موهاش رو شونه میکرد و لباس تمیز بر تن میکرد. گفتن آقا چه لزومی داره؟ میفرمود وقتی به عیادت دوستانم میروم میخوام با چهرهی تمیز و زیبا وارد شم. این یک حقه که ما نسبت به همدیگه باید رعایت کنیم. اما متاسفانه در خانه که بهترین مکان است، ما اصلا رعایت نظافت و طهارت نداریم، ولی در جامعه این کار رو خوب انجام میدیم. معطریم، لباس خوش برتن میپوشیم، لباس تمیز برتن میکنیم، رفتار زیبا داریم. اما در خانه که جایگاه اصلی و اولین مکان برای تشکیل اجتماع هست، یعنی همون خانه، این مسائل رو رعایت نمی کنیم. امیدوارم با رعایت آداب شرع در مقوله طهارت و نظافت و پاکیزگی کوشا باشیم. یکی از نکاتی که خیلی مهم است زباله است. رعایت تفکیک زباله در زندگی مدرن امروزی خیلی مهم است و ساعت بیرون بردن زباله از خانه که هم در فضای خانه بوی تعفن نپیچد و هم در حق همسایه جفا نشود. امیدوارم با رعایت این نکات اخلاقی بسیار ساده، هم در تقرب به خدا، هم در دینداری، هم در یک زندگی زیبا و آرامش به سبک اسلامی و ایرانی موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها باید فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا. دوستان خوبم سلام، برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. باش بخواییم جدایی همیشه دردناکه و میتونه برای همه سخت باشه و برای بچه ها سخت‌تر. تصور کنید که 3 سالتونه یا 5، 7، 12. سر و صدایی میشنوید و از اتاق میاید بیرون و متوجه میشید که پدر و مادرتون با هم مشاجره کردن و یکی از اونها خونه رو ترک میخواد بکنه. چه احساسی پیدا میکنید؟ من میخوام بشینم توی دیدگان اون پسر یا دختر 3 ساله‌ای که سرش از لای در کرده بیرون و شاهد اینه که مادرش یا پدرش با چهره غمگین یا خشمگین داره خونه رو ترک میکنه و ببینم که چی بهم میگذره. توی این برنامه قراره در مورد تأثیر طلاق بر کودکان صحبت بکنیم، این که باید وقتی کودکان در معرض طلاق قرار میگیرن با اونها چه برخوردی بکنیم، چطور اون رو به اونها اطلاع بدیم و تأثیرات روانشناختی طلاق بر کودکان رو چطور تعدیل کنیم. در محکم به هم کوبیده میشه و مادر یا پدر از خونه خارج میشن. من 3 ساله، بدنم پر از ترس و لرز میشه، دل درد میگیرم و احساس میکنم که دنیا داره از هم میپاشه. آخه من تا یادمه بدون مادرم نمیتونستم زندگی کنم و بعدن اینجوری یاد گرفتم که وقتی که مامان و بابا هستن همه چیز امنه و آرومه و زندگی من ادامه داره. حالا داره یه داستانی اونطوری که قرار نبوده و من تو تصوراتم نمی گنجیده اتفاق میافته. شما میفهمید من چقدر ترسیدم؟ امروز و در این برنامه میخوایم در مورد تأثیر طلاق بر کودکان صحبت بکنیم. طبعا احتمال داره که زوجین به این نتیجه برسن که نیاز داشته باشن جدا بشن. طبعا این موضوعیه که اونها تشخیص میدن و نمیتونیم تصمیم بگیریم که لزوما این تصمیم درستی هست یا غلطی، اما امروز فقط میخوایم در مورد تأثیر اون بر کودکان صحبت بکنیم و بهره میبریم از حضور کارشناس محترم امروز برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، روانشناس و استاد دانشگاه، که خدمتشون عرض ادب سلام و خوش آمد دارم. خانم دکتر سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما، ممنون که همراهی میکنید ما رو. جدای والدین حتما برای بچه ها خیلی میتونه ترسناک، استرابزا و آسیبزا باشه.
بله.
و شاید گفتن و پرسیدن این سوال که چه کار کنیم که بچه ها از طلاق آسیب نبینن اصولا اصلا سوال غلطی باشه، چون آسیب رو خواهند دید احتمالا، فقط میتونیم آسیب رو کاهش بدیم. اما اجازه بدیم من از اینجا شروع بکنم و از حضور شما بهره برم خانم دکتر قدرتی، که وقتی قرار والدین جدا بشن از هم داره چه بر سر یک بچه میاد؟
ببینید طلاق رو خب شما تو خیلی از منابع مربوط به طلاق قطعا با این جمله مواجه میشید که عنوان میشه که طلاق یک آسیب روانیه، چه برای اون پدر و مادری که دارن از همدیگه جدا میشن و چه برای بچه هایی که تو اون خانواده دارن زندگی میکنن. از این لحاظ یک آسیب محسوب میشه که تغییرات بسیار زیادی رو با خودش به همراه داره و کسانی میتونن با این تغییرات سازگار بشن که مهارت‌های مقابله‌ای خیلی زیادی رو داشته باشن. حالا معمولاً پدر و مادری که نتونستن رابطه زناشویی خودشون رو در واقع بتونن نجات بدن، گاهی وقتا با این چالش مواجه میشن که خب مهارت‌های مقابله‌ایشون اونقدری بالا نبوده دیگه. پس بنابراین احتمال اینکه بچه‌ها هم تحت تاثیر آسیب‌های ناشی از طلاق قرار بگیرن و شدت این آسیب‌ها زیاد باشه، احتمالش خب بسیار بالاست، خیلی زیاده. ولی در کل اگر بخوام یه توضیح جامعی در این مورد بدم، ببینیم ما انواع طلاق رو داریم. گاهی وقتا بعضی از طلاق ها هستن که خیلی پرتنشن، یعنی والدین خیلی توش اختلاف نظر زیادی دارن، با تنش و با دعوای زیادی از هم دیگه جدا میشن. خب این طلاق ها آسیب منفیش روی بچه بیشتره. گاهی وقتا هم در واقع طلاق با تنش کمتری اتفاق میفته، در نتیجه کودکان هم آسیب کمتری میبینن از این نوع طلاق. پس به قول شما این که اصلا صحبت کنیم که آیا یک کودک آسیب میبینه یا آسیب نمیبینه شاید فال مناسبی نباشه، ولی در مورد این صحبت کنیم که چه کارهایی بکنیم که کودکان از طلاق والدین آسیب کمتری ببینن.
درست.
چه مهارت‌هایی استفاده بشه که کودک آسیبش کمتر باشه و مدت زمانی هم که تحت تاثیر این تنش هست، این مدت زمان هم کوتاه‌تر باشه.
درست. برای اینکه یه مقدار این فضای روانی کودک متاثر میشه از این اتفاق رو بهتر بفهمیم، میخوام یه مقدار این رو توی موضوع سبکای دلبستگی، اگر که شما هم موافق باشید، با هم دیگه ببینیم. و
بله.
اینکه خصوصا در سنین پایین تر، حالا در سنین بالاتر تلاش میکنیم که تو موقعیت دیگری صحبت بکنیم حتما، اما تو سنین پایین تر مثلا زیر 4-5 سالگی وقتی که والدین دارن جدا میشن، عملا از نگاه سبکای دلبستگی و بحث شکلگیری سبک دلبستگی کودک چه اتفاقی برای او رخ میده؟
بله. ببینید ما انواع دلبستگی رو داریم، ما دلبستگی ایمن داریم، دلبستگی ناایمن داریم.
بله.
طلاق یه اتفاقیه که میتونه باعث شکلگیری دلبستگی ناایمن توی بچه ها بشه. از چه نظر میتونه باعث این اتفاق بشه؟ دلبستگی در صورت ایمن خواهد بود که کودک احساس بکنه که اون نیازهای اولیه‌اش به موقع تامین میشه و یکی از مهمترین نیازها نیاز به احساس امنیت هست. توی بچه ها احساس امنیت زمانی شکل میگیره که زندگی با ثباتی داشته باشن، یعنی شرایط زندگیشون خیلی تغییر آنچنانی نداشته باشه، خیلی در معرض تغییر قرار نگیره. هر چقدر تغییر و تحول تو زندگی یه بچه زیادتر باشه، در این صورت دلبستگیش میره به سمت دلبستگی نانیمه. خب طلاق تغییرات زیادی رو ایجاد میکنه. راجع به این صحبت کردیم، کودک احساس میکنه که اون منبع امنیت هر وقت دلش بخواد در دسترس نیست. پدر و مادر هر موقع بهش نیاز داشته باشه ممکنه اون لحظه در دسترس نباشن. و خب این یکی از دلایلی هست که باعث میشه که بچهای طلاق احساس دلبستگی ناایمن توشون شکل بگیره، ثبات توی زندگیشون کمه. به اضافه این که خب هر چقدر هم که والدین باز تلاش کنن که نیازهای کودک رو تامین بکنن، یه بخشی از اون احساس امنیت هم به خاطر شرایط زندگی کودک هست که شکل میگیره. کودکی که والدینش طلاق میگیرن خیلی چیزای دیگه هم تو زندگیش تغییر میکنه. ممکنه اون مدرسه‌ای که میره هم عوض بشه، دوستانی که داره اونها هم تغییر بکنن. ممکن هستش که این کودک احساس بکنه که تو هر زمانی از شبانه روز که به والدین نیاز داره، اون والدی که میخواد در کنارش باشه حضور نداره، و تمام اینها باعث میشه که این سبک دلبستگی ناایمن باشه. به اضافه اینکه نوع رفتار والدین هم در واقع میتونه تو شکلی انواع سبکای دلبستگی ناایمن تو کودک تاثیرگذار باشه.
پس یکی از تاثیراتی که ایجاد میکنه توی اون دلبستگی ناایمنی که شکل میگیره، کودک احساس میکنه که اون منبع دلبستگی مانا نیست، پایدار
بله،
نیست، میره.
بله.
حالا این بعدن میتونه در مورد افراد دیگه صحبت بکنه، مثلا دوستان خودش، همسر خودش یا مسائل دیگه. یه نکته دیگه گاهی وقت ما میبینیم توی افرادی که فرزند طلاق بودن، بعدها انگار این احساس رو در خودشون پیدا میکنن که یه جایی فکر میکنن شاید اونها مقصر بودن که
بله،
این والدین جدا شدن. این رو هم برامون توضیح بدین خانم دکتر.
بله، معمولا بچه ها تو سنین پایین‌تر بیشتر این احساس رو تجربه میکنن، یعنی حس میکنن که خودشون باعث شدن که والدین از هم دیگه جدا بشن و طلاق بگیرن. حالا این احساس هر چقدر که به سن نوجوانی میرسن شدتش کمتر میشه. چرا؟ چون تفکر منطقی توی کودک بیشتر رشد میکنه.
درست.
و شدت این احساس هم کمتر میشه. بعد تو سنین پایین این حس خیلی زیاده. البته این دلیل داره به لحاظ روانشناختی. یکی از دلایل مهمش این هستش که کودک دوست داره احساس کنه که والدینش آدمای مراقبی هستن، هیچ عیب و نقصی ندارن. چرا؟ چون خودپندارش کاملا بر اساس شخصیت والدین شکل میگیره. اگر کودک احساس کنه که والد نقصی داره، این نقص رو مستقیما به خودش نسبت میده، یعنی فکر میکنه چون من بچه خوبی نیستم، چون نمیتونم انتظارات اونها رو برآورده کنم، برای همین والدینم اینطوری رفتار میکنن. یعنی بخش عمده ای از مشکلات رفتاری والدین رو کودک به خودش نسبت میده.
آها.
یعنی دوست داره احساس کنه که خودش نقص داره ولی والدش نقص نداره. چرا؟ چون اگر غیر از این باشه احساس بیپناهی میکنه، احساس میکنه کسی نیست بخواد ازش مراقبت بکنه. در مورد طلاق والدین هم اکثر بچه ها همینطورن، یعنی حس میکنن که والدین به خاطر مشکلات اینهاست که جدا شدن، و این به تبعش این طرز فکر رو هم ایجاد میکنه که فکر میکنه با رفتارهای خودش میتونه اونها رو برگردونه، میتونه باعث بشه که دوباره رابطه اونها از سر گرفته بشه.
بسیار خب، پس همه مسائل رو به خودش رفت میده و ممکنه دوچار احساس گناه عمیقی بشه از این
بله،
که من باعث شدم که والدینم از هم جدا بشن. بسیار
خب،
ما امروز به همراهی سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، روانشناس و استاد دانشگاه، با شما در مورد تأثیر طلاق بر کودکان صحبت میکنیم و شما رادیو سلامت رو میشنوید. با شماره تلفن 22 65 28 76 هم میتونید تماس بگیرید و شما ما بگید که فکر میکنید طلاق چطور بر روان کودکان تأثیر منفی میذاره و ما چطور میتونیم با چه شیوه ها و رفتارهای این تأثیر منفی رو تا حدی کاهش بدیم. یکی از شنوندگان خوبمون با سه شماره پایانی 702 گفتن که یادمون باشه مادر شدن مهم نیست، مادر بودن مهمتره که چه مادری هستیم برای فرزندم. دو 65 28 76 شماره تلفن ماست تا شما با ما در مورد تأثیر طلاق با کودکان حرف بزنید و اگر بخواید این مورد رو از حامد صادقی بشنوید هم میتونید فرصت امروز رو با هم دیگه این بخش رو بشنوید.
سلام، خیلی خوش اومدید به بخش فرصت امروز از برنامه با هم حرف بزنیم. من حامد صادقی هستم و خیلی خوشحالم که توی این بخش در خدمت شما. همونطور که میدونید موضوع امروز در مورد طلاق و ارتباطش با کودکانه و یکی از مسائلی که توی این موضوع وجود داره بحث حضانت کودک. به همین دلیل من پژوهشی را آماده کردم که این موضوع رو بررسی کرده. سال 2018 پژوهشی انجام شد با موضوع بررسی حضانت کودکان به صورت مشترک یا تک والدی. یعنی اومدن بررسی کنن آیا کودکانی که تحت حضانت فیزیکی مشترک به پدر مادرشون زندگی میکنن علائم روانی کمتری نسبت به کودکانی که با حضانت یک والد هستن دارن یا خیر. تو این پژوهش اومدن 3656 کودک سوئدی 3 تا 5 ساله که حضانت مشترک و تک والدی داشتن رو بر اساس مشکلات رفتاری و علائم روانی بررسی کردن که 136 کودک در حضانت فیزیکی مشترک، 3369 کودک در یک خانواده کامل، 79 نفر معمولا با یکی از والدین و 72 نفر هم فقط با یکی از والدین زندگی می‌کردند و اومدن علائم روانشناختی رو با پرسشنامه نقاط قوت و دشواری SDQ ارزیابی کردند که نتیجه این آزمایش که همراه شده بود با تایید والدین و حتی معلم‌های پیش‌دبستانی اون کودکان این بود که دیدن که بچه‌هایی که معمولا با یک والد یا فقط با یک والد زندگی می‌کردند مشکلات روانی و روانشناختی بیشتری داشتند و کودکانی که تحت حضانت و رابطه مشترک پدر مادرشون بودن 13.6% علائم روانشناختی کمتری داشتند. یعنی حتی وجود پدر مادر در زندگی کودک به صورت جدا اما با تقسیم زمانی یکسان میتونه روی سلامت روانشناختی کودک تأثیر مثبت بذاره. امیدوارم که طلاق تجربه از زندگیتون نباشه، اما اگر اتفاق افتاد حواستون به کودکتون باشه، اون به هر دوی شما نیاز داره. خیلی متشکرم که تا انتهای این بخش همراه من بودید.
ممنونم که ما رو همراهی میکنید. ما امروز با همراهی سرکار خانم دکتر سیما قدرتی روانشناس و استاد دانشگاه در مورد تأثیر طلاق بر کودکان صحبت میکنیم. شماره تلفن 2265-2876 هم در اختیار شماست. اگر سوال، نظر و یا تجربه دارید با ما در میون بگذارید. خانم دکتر اشاره کردید به این که عملا طلاق چطور بر ساختار روانی ما میتونه تأثیر بذاره، چطور میتونه احساس بد بودن، احساس رها شدگی، احساس دوست داشتنی نبودن و اینها رو در سنین مختلف در ما نهادینه بکنه که طبعا در سنین پایین‌تر شدیدتر خواهد بود. حالا به هر حال ممکنه در یک جایی خانم و آقای به این نتیجه برسن که صلاحشون بر اینه که جدا بشن. طبعا باید این به بچه اعلام بشه، به فرزند اعلام بشه. البته بعضی وقتا متاسفانه در عمل انجام شده قرار میده.
بله.
این رو چطور باید به فرزندمون اعلام بکنیم؟
بله، یه نکته که وجود داره و مهمترین نکته این هستش که گاهی وقتا والدین مثل خیلی از ترومه‌های دیگه مردد هستن که آیا باید این رو به کودکشون بگن یا نه. مثلا مثل از دست دادن یک عزیز که من خیلی وقتا دیدم که بعضی از والدین تصورشون اینه که خب هرچقدر بچه متوجه این قضیه نشه یا دیرتر متوجه بشه شاید به نفعشون باشه، ولی واقعیت اینه که اینا ترس‌های والدینه. مثل خیلی از واقعیت‌هایی که تو زندگی ما آدم‌ها وجود داره و حق این رو داریم که اون رو بدونیم و تا زمانی که ندونیم نمی‌دونیم که باید چطور باهاش برخورد کنیم. طلاق هم توی زندگی بچه‌ها یک همچین حالتی داره. اصل بر اینه که باید بدونه واقعیت زندگیش چیه و باید در جریان آنچه که قراره سر راش قرار بگیره در جریانش باشه. و حالا میشه از این زاویه نگاه کرد که خب هر چقدر آگاهی یک کودک بالاتر باشه یاد میگیره که مهارت‌های مقابله بیشتری رو هم کسب بکنه تا بتونه با چالش‌هایی که طلاق والدین براش ایجاد کرده برخورد کنه و به شیوه مؤثر و مناسبی رفتار بکنه.
من صحبت شما رو اینطور میفهمم خانم دکتر که انگار گفتین در مورد مثلا مرگ یه عزیزی تردید میکنن که به بچه بگن یعنی.
بله.
انگار طلاق هم یه مرگه که بچه باید بدونه تا بتونه